علیک رو حضور همه شما عزیزان. چلستون عنوان برنامه است که در این فرصت میشنوید با موضوع سواد مالی.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه ای آکنده از خیر. چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. بنده هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی ورزشکاران گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای محمد رضا منصوریان، کارشناس ورزشی. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که یک ورزشکار ثروتمند و پولدار از نظر شما قابل قبول هست یا نه، و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. همچنان پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، چند تا پیامک که شما عزیزان برام ارسال کرده بودید رو بخونم. شماره 0938 آخرش 2615 گفتن که سلام، شاید به خاطر این باور غلط جامعه است که از راه حلال نمیشه پولدار شد. پیامکایی که دارم براتون میخونم برنامه سواد مالی در فرهنگ ایرانی بود که 2 مهر پخش شد. شماره دیگری گفتن 0922 انتهای 6210 گفتن تشکر کردند و گفتن که هنوز هم فریاد دنیا طلبان فریب خورده باور ندارند خدا پیروز است. بحث فرهنگی مطرح شده. جناب آقای دکتر گودی سلام عرض میکنم خدمت شما. پیامک ها رو شنیدید، ممنون میشم یک پاسخ کوتاهی به این پیامک ها داشته باشید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. باید بگیم که فرموده بودن از راه حلال نمیشه پولدار شد. میخوام بگم که از نظر شرع هیچ اندازه‌ای برای پولدار بودن تعیین نشده، روش کسب درآمد مشخص شده. ما باید به روش درستی و به روش حلال درآمد کسب بکنیم. حالا این دیگه میزانش نگفتن چه اندازه‌ای باشه، ممکنه خیلی درآمد کسب کنیم اشکالی نداره، ممکنه خیلی کم کسب کنیم باید قانع باشیم. پس این ربطی به اندازه اون ثروت ما نداره، ربط به روش کسب درآمد ما داره. پس بنابراین ما هر چقدر به هر میزانی تلاش بکنیم در راه درست و حلالش هیچ اشکالی نداره. اینکه فرمودن این گونه شیعه نباشید، خب ما باید اقتدا بکنیم به مولا علی. من دو نمونه میزنم، بسیاری از باغهایی که حضرت امیر وقف کرده، بسیاری از چاهایی که وقف کرده، شرط وقف ملکیت خصوصیه. یعنی حضرت امیر اجازه نداره از بیت المال وقف بکنه. پس وقتی وقف کرده یعنی مالک خصوصی بوده. وقتی مالک خصوصی بوده یعنی تمام اون چاه‌ها، تمام اون باغستان‌ها ملک خصوصی حضرت امیر بوده و از محل اون درآمد داشته و البته وقف می‌کرده. در واقع امیرالمؤمنین زاهدترین فرد زمان خودشون، در واقع به اعتقاد ما شیعیان الگوی زهد و تقواست. خب این الگوی زهد و تقوا تولید ثروت در نهایت خودش رو داشته، اما مصرف در نهایت کمی خودش رو داشته. ما جای الگو رو در مصرف و تولید اشتباه گرفتیم. تولید باید در اوج خودش باشه، حالا زهدی انتخابه. من آیا انتخاب میکنم اینو برای خودم مصرف کنم، وقف کنم، هدیه بدم، در امور دینی مصرف بکنم؟ بنابراین اون الگو رو ما باید جامع ببینیم، یه طرف مصرفش رو نبینیم، اون طرف تولیدش هم ببینیم، و موضوع اینه که اون الگوی کامل رو باید کامل بهش اقتدا کرد.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر و همچنین شما شنوندگان عزیز که به ما پیامک میدید. هدف این برنامه گفتگو پیرامون مسائل مالی هست که بر اقتصاد خانواده اثرگذار هست. طبیعتا ریشه های روانشناسی، جامعه شناسی، فرهنگی و دینی متعددی داره که همه اینها انشالله باز میشه. خب بپردازیم به سواد مالی ورزشکاران.
ورزشکار برای اینکه تو سطح ملی و جهانی حرفی برای گفتن داشته باشه باید حرفه‌ای تمرین کنه. اصلا زندگیش میشه تمرین و تمرین و تمرین. همین ورزشکار بعد از چند سال معمولا از تیپ و قیافه میفته و دیگه خبری از اون بدن هفتی و فیگورای دلرباش نیست. چرا؟ چون دیگه از یه جایی به بعد تمرین رو کنار گذاشته و به زندگی عادیش برگشته. تو جامعه ما به درست یا غلط ورزشکاران و به خصوص فوتبالیست ها نماد قراردادهای میلیاردی و مرفهان بی‌درد هستند. گاهی قابل تصور نیست که یه ورزشکار لیگ برتری یه روزی دغدغه مالی داشته باشه و لنگ پول بمونه. اما حتما شما هم چندی پیش اشک و بغض چند تا از بازیکنایی که قراردادشون تموم شده بود و هنوز پولی دریافت نکرده بودن رو دیدید. به راستی ورزشکارا بعد از دوره اوجشون چی کار میکنن؟ شغل دومشون چیه؟ همشون میرن پیتزایی و ساندویچی میزنن؟ اوضاع مالیشون چطور میشه؟ دوران بازنشستگی رو چی کار میکنن؟ ورزشکارا نه تنها از آموزش سواد مالی بی نیاز نیستن، که حتی شاید بعضیاشون به خاطر سبک زندگی مالی غلطی که دارن موقعیتشون به کلی در خطر باشه. یه ورزشکار با رشد درآمدش هزینه‌هاش هم افزایش پیدا می‌کنه و اگر سبک زندگی مالیش رو اصلاح نکنه هیچ وقت از زندگیش راضی نمیشه و به آرامش نمیرسه. اما همون ورزشکار ممکن از جوونی به فکر دوران بازنشستگی خودش باشه و یه کسب و کاری را بندازه و یه جایی سرمایه گذاری کنه. همه اینا نشون میده سواد مالی برای همه است و حتی اسطوره های ورزشی هم باید سر کلاسش بشینن. سواد مالی ورزشکاران یکی از ستون های 40 ستون سواد مالیه و در برنامه 40 ستون که مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان در حوزه های مختلف درباره سواد مالیه به اون خواهیم پرداخت. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدین. واقعا ورزشکاران جز اون گروه از مخاطبای سواد مالی هستن که درآمد منظمی لزوما ندارن. درآمدهاشون معمولا مقطعیه. یه دوره ما مثل یه کوه یخ قله رو میبینیم و فکر میکنیم اینا چقدر موفقن، اما زیرش و زیر آب بسیار زحمت ها، مگاگت ها و مشقت ها وجود داره و حتی بعد از دوره اوجشون هم به همین ترتیب اونا چیکار میکنن. وقتی از صفحه تلویزیون مثلا دور میشن دیگه ما نمیبینیم که اونا چه جوری دارن امور مالیشون رو تدبیر میکنن. جناب آقای دکتر گودی، میخوام از شما صحبت ها رو شروع کنیم، گفتگو رو شروع کنیم. این که چرا میخوایم در مورد سواد مالی ورزشکاران صحبت بکنیم، چرا مهمه که این گروه تدبیر مالی خاص خودشون رو داشته باشن؟
خب در اینجا سلام عرض بکنم خدمت آقای منصوریان و عرض بکنم خدمتتون که سواد مالی یک موضوع برای همه مردم باید بدونن، اما هر مخاطبی موضوعات براش مهمتره. ورزش برای همه لازمه، ما یه ورزش همگانی داریم و داریم به صورت جمعی آدم‌ها رو تشویق میکنیم که روزانه یا 3 روز در هفته ورزش بکنن. یه ورزشی داریم حرفه‌ای، یعنی در واقع کسانی هستن که شغلشون میشه ورزش کردن. این حرفه‌ای ها در واقع یک معمولا به صورت کوتاه مدت این شغل رو دارن، چون مبتنی بر توانایی‌های بدنیشونه و بعد از اون ممکنه دیگه به این حرفه ورزشی ادامه ندن، در شاخه‌های اون ادامه بدن یا نه اصلا برن یک کار دیگه ای بکنن. حالا اگر شغلشون رو ورزش قرار بدن، باز ممکنه یه درآمدی داشته باشن که سرشار باشه که معمولا تو جامعه اونها دیده میشن، یا نه ممکنه حتی واقعا درآمد چندانی هم نداشته باشن، یعنی خیلی اون قراردادهای میلیاردی که ما تو تلویزیون و روزنامه ها میبینیم خیلی از ورزشکارها واقعا نداشته باشن و ما داریم همون بخش در واقع اونهایی رو میبینیم که واقعا خیلی پول دارن یا ثروتهای زیادی دارن و جابجا میشه. اما ویژگی این ورزش حرفه‌ای 2 چیز اصلیه، یکی درآمد نامنظم و دیگری مبتنی بر توانایی بدنی، که یعنی یک مقطعی دیگه این امکان پذیر نیست براشون درآمدها رو داشته باشن و یا اصلا اون توانایی بدنی استفاده بکنن که ایجاد درآمد بکنن. بنابراین احتمالا با دوره بازنشستگی که معمولا زود هنگام هم هست به نسبت مشاغل دیگه زودتر مواجه میشن و میدونین که تو بازنشستگی حتی آدم استخدام رسمی هم باشه درآمدهاش 50% کاهش پیدا میکنه، پژوهش‌ها نشون میده، و هزینه هاش 4 برابر بیشتر میشه به دلیل خانواده گسترده، هزینه های درمانی یا هزینه هایی که برای تفریح و سفر و این چیزا میخواد، و این خیلی اهمیت ماجرا رو 200 چندان میکنه. همون جوری که ما با قراردادهای میلیاردی و در برخی شرایط مواجه میشیم، دیدیم که بعضی وقتا سراغ ورزشکارهای حرفه‌ای قهرمانهای جهانی ما رفتن، قهرمانهای ملیمون رفتن و واقعا با یه وضعیت دشوار مالی مواجه بودن و این دردناکه. راه حل مسئله اینه که تو همون ایامی که فرد توان درآمدزایی داره و میتونه یه فعالیتی بکنه، واقعا برای اون دوران اندیشه داشته باشه و فکر داشته باشه. اما عموما به دلیل درآمدهای نامنظم یا وضعیت بدنی به اون موقع زیاد فکر نمی کنن. شاید این مهمترین آسیب ورزشکار حرفه‌ای باشه.
بله، همینطور انشالله جلوتر به این میپردازیم که حالا اینایی که درآمد نامنظم ندارن توصیه های سواد مالی بهشون چیه و به چه شکل میتونن برای آیندهشون مدیریت مالی خوبی داشته باشن. جناب آقای منصوریان، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. بیاییم برای اینکه تصویر روشن‌تری داشته باشیم از ورزشکاری که داریم در موردش صحبت میکنیم، ورزش به عنوان یک شغل، در واقع مراحل شغلیش چیه؟ من از کجا شروع میکنم؟ به چه سمت و سوی میرم؟ چجوری اوج میگیرم؟ چجوری فرود دارم؟ و بازنشستگیم به چه شکل و الی آخر؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت جناب عالی. عرض ادب و سلام دارم خدمت آقای دکتر رودی و همینطور شنوندگان محترم. خب ببینید، من فکر میکنم اساسا اگر قرار باشه که ما خیلی ریشه‌ای تر و عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، ابتدا به ساکن باید یک پردازشی داشته باشیم رو نوع شخصیتی ورزشکارامون. توجه فرمودید، ما اول باید بیایم توی اون دسته‌بندی‌های اجتماعی که قرار میدیم افراد مختلف رو در یه جامعه، ببینیم اساساً یک ورزشکار در چه مقام و چه موقعیتی قرار میگیره. خب چیزی که ما میدونیم، یعنی چیزی که مثلا من برداشت میکنم، حالا آقای دکتر میتونن اینو اصلاح بکنن، ورزشکارها اساساً در طبقه خاص جامعه قرار میگیرن، یعنی میرن توی اون خبرگان، در حقیقت توی اون بخش هایی که به صورت ویژه باید اونها رو دید. پس بنابراین ما وقتی که میخوایم راجع به معیشتشون صحبت بکنیم، راجع به شغلشون، راجع به درآمدشون، دقیقاً باید خیلی سیستماتیک حرکت بکنیم. یعنی نمیتونیم که مثلا بگیم که در این فضا این باید به این شکل باشه یا مثلا در یه بخش دیگه‌ای کار باید به یه شکل دیگه صورت بگیره. باید یه عمومیتی پیدا بکنه بر اساس یک تشکل قانونمند که ورزشکار و طبقه ورزشکار که اساساً ما اون رو به عنوان خبرگان جامعه قلمداد میکنیم، بتونیم که اونها رو ببینیم. حالا سوالی که جناب عالی میفرمایید، خب طبیعتاً این اولین قدمهاش برمیگرده به اون نوع آموزشی که این ورزشکارا میبینن. ببینید شما و آقای دکتر در ابتدای برنامه روی دو تا نکته خیلی در حقیقت پافشاری کردید که مثلا یکی از اون نکاتش بحث سواد مالی بود. خب منم میپذیرم همه ما باید توی هر بخشی که در زندگیمون هست سواد مالی داشته باشیم، اما مهمترین بخش سواد مالی انضباط مالیه. چیزی که امروز ما در بخش ورزشمون و در بین ورزشکارامون کمرنگ شده و در حقیقت نمیتونیم اینو به یک شکل خیلی مناسبی ارائه بکنیم، بس انضباط مالیه. حالا این انضباط مالی رو ما چجوری میتونیم در ورزشکارمون نهادینه بکنیم؟ خب چرا بعضی از ورزشکارا که در یه لول با هم شروع میکنن، یعنی شما مثلا میبینید دوتا بازیکن از یه محله از یه تیم میان، یکی اونچنان ورشکسته میشه که میره به دامن اعتیاد میفته، یکی اونقدر وضعش خوب میشه که به قول آقای دکتر اون بیشترین پولها رو جمع میکنه و ثروتمند میشه، در جامعه هم شاخص میشه. حالا ما توی جامعه بود اینو یه مبنا هم داریم قرار میدیم دیگه. پس این چیه؟ این در حقیقت برمیگرده به همون آموزش‌های اولیه. یعنی من فکر می‌کنم که ما در این مسیر دوستانی که دارن تربیت می‌کنن ورزشکارها رو از سنین پایه، در حقیقت در یه بخشی هم که کار فرهنگی داره شکل می‌گیره، باید این پایه‌های انضباط مالی رو هم در حقیقت برای ورزشکارای ما در نظر بگیرن و اینها بیان و در این مسیر به لحاظ اخلاقی هم رشد بکنن، که بعد وقتی میرسن به اون سنینی که باید تصمیم گیرنده باشن، اونجا دیگه در حقیقت بر سر دورایی قرار نگیرن، یعنی بتونن یه تصمیم عاقلانه بگیرن. حالا در ادامه میشه به صورت خیلی ریستر اینکه مثلا ما در سنین اولیه باید چگونه باشه، بعد میرسیم مثلا به اون جایی که این طرف میخواد وارد بازار بشه، در حقیقت وارد بازار ورزش بشه. یعنی ما چیزی که امروز باید در موردش خیلی وسواس داشته باشیم اون مقطعیه که ورزشکارای ما وارد بازار ورزش میشن، ما داریم لطمه رو اونجا میخوریم، که حالا میشه در موردش دونه دونه بحث‌های مختلفی رو انجام داد. من فکر میکنم که شاید لازم باشه که اهل فن و کسانی که توی بخش‌های مختلف ورزش ما دارن تصمیمات در حقیقت عمده رو میگیرن، در این بخش هم باید بشینن و به نظر ساعت‌ها هم بحث‌های خیلی فنی و ریزی داشته باشن که بتونن یه تصمیم عاقلانه و قانونمند بگیرن. من احساسم اینه که ما در این زمینه مشکلات قانونی بسیار زیادی داریم و یک لجام گسیختگی و یک هرج و مرج کاملا روشن و واضحی رو من دارم احساس میکنم، و همین دلیله که ما یک بخش از ورزشکارامون رو حتی محتاج یه لقمه نون شبشون میبینیم، یه بخشی رو میبینیم که نه، کاملا میرن در طبقه متمول قرار میگیرن. چرا اینجوریه؟ این دیگه حالا چراشو باید توی چنین برنامه‌هایی و توی چنین مجامعی پیدا کرد.
بله همطور، کاملا درست. همونجوری که فرمودین باید مثلا قسمت بازار در واقع ورزش رو نگاه بکنیم که ورزشگاه به صورت حرفه‌ای و رسمی وارد بازار ورزشی میشه. درست. من میخوام بگم که مثلا اگر زندگی کارمندی رو تصور بکنیم، بعد از پایان مثلا تحصیلات مدرسه یا دانشگاه، شخص مثلا جای مختلف درخواست کار میده، بعد استخدام میشه، بعد مرحله به مرحله به رشد شغلی میرسه، اگر مثلا بتونه وظایفش رو درست انجام بده، بعد از حدود 30 سال بازنشسته میشه و مراحل شغلیش به این شکل خاتمه پیدا میکنه. میخوام ببینم ورزشکار چطوره، چند ساله، از کجا شروع میشه به کجا میرسه؟
خب ما تو ایران نداریم یه همچین زمینه ای دیگه. اینو من خیلی واضح و روشن بر اساس سوابقی که در ورزش دارم خدمت دارد میکنم. ببینید اون طبقه بندی که جناب علی انجام میدید برمیگرده به یک سیستم کاملا مناسب ورزشی. یعنی شما اینجا باشگاه رو تعریف میکنی، یعنی وقتی شما مراجعه میکنی مثلا به یه کشور پیشرفته و میبینی که ورزشکارش تو سنین پایانی زندگیش هم کاملا درآمد داره، کاملا تحت حمایته، برمیگرده به اون سیستم در واقع برقراری مناسب ورزش در اون کشور. یعنی تعریف باشگاه، اون شاکله‌ای که انجام شده، ورزشکار از یه مقطعی دیگه جذب اون باشگاه میشه، یعنی در حقیقت همون کارمندی میشه که شما تو ذهنتون اومده، اون میشه کارمند اون باشگاه. حالا بنده و جناب علی کارمند این حوزه ایم، اونم میشه کارمند اون حوزه، یعنی میشه کارمند اون باشگاه و تحت قوانین باشگاهی در اون باشگاه رشد میکنه. حالا یا توی لول خاصی قرار میگیره ثابت میمونه، یا بیشتر رشد میکنه میشه خیلی بالاتر و درآمد بیشتر. اما ما متاسفانه اولین قدمی که باید در ایران دربارش انجام بدیم تعریف جامع و مشخصی از باشگاه نداریم، یعنی باشگاه‌های ما به اون شکلی که من و شما مورد نظرمونه و به اون شکلی که در واقع در ورزش تعریف شده وجود خارجی نداره. وقتی ما نداریم یه چنین شاکله‌ای رو، خب طبیعتاً ورزشکار هم بلا تکلیف میمونه دیگه. اگر شما میفرمایید که باید ورزشکار از یه حقوق بازنشستگی برخورد، این حقوق بازنشستگی رو کی باید بهش بده؟ باید اون باشگاه بهش بده. اما مگه شما باشگاه هویت داره؟ اگر باشگاه هویت داره و اگر قانونمند داره میره جلو و اگر در واقع اون ثبات قدم رو داره، خب طبیعتاً باید ورزشکارش هم حمایت بکنه. ولی ورزشکارای ما معمولاً یه چنین سیستم حرفه‌ای رو ما در ایران هنوز نداریم. اون قالب باشگاهی ما هم بیماره. بله. و چون اون بیماری رو ما در باشگاه میبینیم، طبیعتاً ورزشکارمون هم تلف میشه به این
شکل. خب الان تو همین سیستم ما به چه شکله؟ یعنی مثلا اگر قرارداد ببنده توی یک سالی اون ورزشکار درآمد داره، اگه نه نداره
بازنشستگی. قراردادها در واقع بین تیم‌ها و ورزشکارا، عرض من رو توجه بفرمایید، اما قراردادهایی که رسمی و قانونی بین باشگاه‌ها و افراد ورزشیه، یعنی ما اولین کاری که باید توی این مملکت انجام بدیم اینه که یک تعریف جامع و مشخصی از باشگاه پیدا بکنیم و اونو دایرش بکنیم و اولین قدم اینه که اونو حمایتش بکنیم. وقتی باشگاه اون شکل و قالب اصلی خودش رو پیدا بکنه، خب طبیعتاً ورزشکار هم در اون مجموعه قرار میگیره دیگه. وقتی در اون مجموعه قرار بگیره، خب باشگاه که دیگه اون قالب خودش رو داره، شکل حرفه‌ایش هم داره، درآمدش هم که داره، مدیریت و در واقع اون شاکله اصلیش رو از پایین تا بالا رو داره، خب ورزشکار هم دیگه تکلیفش رو میدونه. اما چون ما در بحث باشگاهی داریم ضعیف عمل میکنیم، طبیعتاً ورزشکار ما جذب تیم میشه. برای همینه که شما اکثر قراردادهایی رو که ما منعقد میکنیم ته تهش یک بحرانی به وجود میاد، یعنی یا ورزشکار طلبکار میشه یا اون تیم طلبکار میشه یا کار به محاکم قضایی کشیده میشه. الان هم که الحمدلله تو این چند سال اخیر مرتبا کار داره به دادگاه کس و نمیدونم تشکیلات بین المللی هم کشیده میشه، که از اون جهت ما خیلی به نظر میرسه که داریم هزینه های سنگینی میدیم، که حالا مثلا من میخوام بگم که حتی در بحث ملی هم ما ضعف داریم نشون میدیم.
شاید من که یه ذره تصویر روشن‌تر بشه برای من که حالا با ورزش خیلی آشنا نیستم، فهمیدین باشگاه و تیم و اینا فرقش چیه؟ چجوری میشه؟ تیم باشگاه... مجموعه باشگاه میشه؟
باشگاه یک مجموعه رسمی میشه، یک مجموعه اداری، یک شکل فیزیکی و قانونمندی میشه که در واقع یک هویتی پیدا میکنه که اون هویت خودش رو انتقال میده به ورزشکار خودش. اما وقتی شما یک تیم رو در نظر میگیرید، بعد باشگاه در درون سیستم قانونمند قرار میگیره. دقت فرمودید، یعنی چیزی که امروز مثلا شما وقتی به باشگاه منچستر یونایتد مراجعه میکنید، به باشگاه بارسلون مراجعه میکنید، مثلا به باشگاه رئال مادرید مراجعه میکنید، انقدر اینا پایه و اون بیس کارشون رو محکم گذاشتن تو جوامع خودشون که طرف اصلا ذره‌ای به خودش اجازه نمیتونه بده، یعنی اصلا روزنه‌ای وجود نداره که بخواد باشگاه رو دور بزنه، بخواد مثلا خلافی بکنه، چون همه چیز تعریف شده است، جرایم سنگین داره و خیلی اتفاقات دیگه. ولی شما یک چنین مسائلی رو در یه تیم ندارید. امروز من تصمیم میگیرم 50 نفر آدمو دور هم جمع بکنم چون وضعم خوبه، یا تیم درست میکنم، میرم یه سری مجوزم میگیرم، که حالا سر این مجوزاش هم خیلی بحثه، میشه خیلی ساعت‌ها رو در موردش صحبت کرد که چجوری اصلا اینا میتونن بدن به این راحتی مجوز بگیرن. خب امروز این تصمیمو میگیرم، اما 20 روز بعد، 2 سال بعد، 6 ماه بعد تصمیم میگیرم میگم آقا من دیگه خوشم نمیاد تو این بخش سرمایه‌گذاری بکنم، بلافاصله همه رو پراکنده میکنم. حالا این چه آسیب اجتماعی میزنه؟ قراردادها چی میشه؟ چه کسی ضمانت این قراردادها رو کرده؟ یه فرد یا دو نفر آدم یا مثلا 3 نفر آدم. ولی باشگاه یه هویت قانونمند داره، یه هویت رسمی داره.
خب الان این باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و اینا که تو کشورمون هست، اینا اون شاکله اصولی که شما می‌فرمایید رو ندارن؟ یعنی بیشتر به حدمون تیم بودن.
من اگه بخوام یه مقدار روشن‌تر خدمتتون عرض بکنم، شاید یکی دو تا باشگاهی که حالا من باز این بحثم یادم نره، چون خواستم در ادامه خدمتتون عرض بکنم، یه شکلی هم که الان ما در کارمون ایراد، چون ما به الان میگه وقتی شما مطلب رو میگید هم باید حسنش رو بگی هم باید عیبش رو بگی دیگه. ببینید من سوال شما رو حتما جواب میدم، اما چون در ادامه اون بحث قبلیه، حالا ما چرا نمیرسیم به اون فضایی که مورد نظر شماست و شاید خیلی از دوستان شنونده ما هم در واقع الان تو ذهنشون بیاد که آقا چرا پس ما تو این مملکت اینجوری پیدا نمیکنیم قضیه رو؟ ما در یه گلوگاه بزرگتری دیگه گیر کردیم. آقای دکتر ببخشید، من دارم خیلی دیگه به قول معروف وقت و زمان برنامه رو میگیرن. اما چون دیگه سوالی که ایشون کرده یه سوال اساسیه، باید به یه نکته برسیم. ببینید ما سالها، یعنی من فکر میکنم از برنامه سوم توسعه، اندیشمندان، قانونمندان و متولیان کشور در برنامه سوم توسعه، من دقیقا یادمه، الان ما تو برنامه ششم هفتمیم دیگه، فکر میکنم ما اونجا قرار بود که ورزش رو کلن از قانون و در حقیقت بحث دولتی خارجش بکنیم، بکشینمش تو بحث خصوصی، که قرار بود پایه‌های اولش رو ما تو برنامه سوم بذاریم. نشد، اومد تو برنامه چهارم، اومد تو برنامه پنجم، اومد تو برنامه ششم، و الان که نمیدونم برنامه چندمی که الان ما داریم برنامه توسعه رو داریم صحبت میکنیم، هنوز ما تو این کشور بلا تکلیفیم که آقا ما بالاخره ورزش رو بدیم دست بخش خصوصی یا بدیم بخش دولتی همینجور ادامه بده بره، چون به شدت بخش دولتی داره به ورزش ما آسیب میزنه. این آسیب آسیبی نیست که ما در ایران ببینیم، ببینید در دنیا هم این آسیب رو میدیدن، اما بالاخره به یه جایی رسیدن گفتن آقا ورزش رو بدید دست بخش خصوصی، کاری که الان در همه دنیا دارن میکنن. ها، بخش خصوصی وقتی میاد وسط، اونجا دیگه تکلیف ورزشکار مشخصه، آینده ورزشکار مشخصه، درآمد ورزشکار مشخصه، آسیب‌های ورزشکار مشخصه، عرض کردم. اما وقتی زمانی که دولت متولی ورزشه، این به هم ریختگی هم وجود داره و متأسفانه همینجور هی داریم میریم جلو. حالا شما فرمودید استقلال و پرسپولیس، که برسیم به سوالی که جناب علی مطرح کرد. یکی از بزرگترین دلایلی که باشگاه استقلال و پرسپولیس با این پشتوانه 40 میلیونی در مملکت رشد پیدا نمی‌کنه، همین که نتونسته بخش خصوصی در حقیقت بگیره این باشگاه رو از دولت، این دو تا باشگاه رو، که اگر بگیرن و اگر اون فضای خصوصی سازی، یعنی چیزی که آمد تو برنامه‌های مختلف، خیلی هم تو این برنامه‌ها کار کردن، اما متأسفانه تا این لحظه که من خدمت شما هستم تو این برنامه، هنوز بخش خصوصی اون ضمانت اجرایی بهش داده نشده و هنوز اون تعریف جامع و کامل انجام نشده، هنوز تو بحث‌های مختلفی ما هستیم که اینها داره به درآمد، به معیشت، به عاقبت، به هویت ورزش ما لطمه میزنه.
بله بسیار عالی. اینجور که من متوجه شدم باشگاه رو ما به مثابه یک شرکت میبینیم که پرسنلش رو استخدام میکنه و خب طبیعتاً به مهارت خود مدیران اون باشگاه یا اون شرکت میتونه از پرسنلش استفاده بکنه، طرح‌های جدیدی رو پیاده سازی بکنه، پروژه‌های بزرگتر رو پیش ببره، استعدادها رو کشف بکنه و مرحله به مرحله.
اصلا وظیفه و کارش این میشه دیگه. یعنی میشه یه باشگاه که کارش همینه، مثل اینکه مثلا ما در صدا و سیما کارمون اینه، یا میری در دادگستری کار یه حقوقدان یه چیز دیگه است، میری در مثلا حوزه صنعت، در باشگاه هم همینه، ورزشکار رو جذب میکنه، پرورشش میده که الان هم درآمدزایی میکنه و از اون درآمدزایی بخشیش هم به ورزشکار میرسه.
درسته. در خلال صحبتاتت یک مفهوم خیلی خوبی رو استفاده کردید به نام انضباط مالی.
بله.
من فکر میکنم که ما در دوران مدرسه و مثلا دانشگاه درس میخوندی به این امید که اگر درس بخونی، بهتر درس بخونی، وارد یک رشته خوب میشی و بعد یک شغل خوب پیدا میکنی و زندگی خود به خود همیشه درست میشه، خیلی نیازی نیست خودت نگران باشی، تو درست رو بخون. حالا میخوام بگم که حتی مایی که دانشگاه رفتیم و مثلا کارمند شدیم و یک حقوق مشخصی داریم، هم با این آفت مواجه هستیم، چه برسه به ورزشکار که حالا اینجور که شما میفرمایید خیلی اوضاع میتونه بحرانی هم بشه. من میخوام بگم چقدر مهمه که این انضباط مالیه رو در دوران کودکی داشته باشیم که بتونیم انتخاب درستی بکنیم، که بگیم اگر من دارم میرم ورزشکار میشم و من الان انضباط مالی ندارم، با چه مسائلی در آینده مواجه میشم، از الان باید بهش فکر کنم، آیا تحمل و توانش رو دارم، من به شخصیتم میخوره مثلا برم ورزشکار بشم با این شرایطی که الان تو جامعه ما وجود داره. ممنون میشم آقای دکتر گودی، شما بفرمایید که چه توصیه هایی سواد مالی تو این زمینه داره.
بله، خیلی استفاده کردم از صحبت های جناب آقای منصوریان، و از اینجا شروع بکنم که اون موضوع باشگاه ها و اینکه دولتی و خصوصی بودنش واقعا یه مثنوی 70 منه و کی به نتیجه برسه خدا میدونه. و نکته‌ای که تو صحبت های ایشون میخواستم تاکید بکنم، یکی این که جامعه ورزشی ما جامعه الگوه، طبقه در واقع شخصیت های مؤثر یا شخصیت های خاصه، مردم به اونها نگاه میکنن یا در اصطلاح خودمون سلبریتی هستن، بنابراین یه بخشی از مدیریت مالی اونها در جامعه هم تسری پیدا میکنه، سبک زندگی اونها مورد تقلید واقع میشه. و از یه طرف دیگه باشگاه‌ها معمولاً یک عنوان فرهنگی هم با خودشون یدک می‌کشن، مثلا میگن باشگاه فرهنگی ورزشی فلان، یعنی ما می‌خوایم یه فرهنگ سازی هم بکنیم. خب این فرهنگ سازی تو بعد مالی هم پس موثره. بنابراین وقتی یکی عضو باشگاه میشه، علاوه بر اینکه مهارت‌های لازم رو یاد می‌گیره، یه سری مهارت‌های فرهنگی هم علی‌القاعده باید یاد بگیره دیگه. یکی از مهم‌ترین‌های اون مهارت‌های زندگی که بعداً جامعه هم می‌خواد ازش تقلید بکنه، همین مهارت سواد مالیه. یعنی